أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين عليه صلوات المسلمين و بالحلم عن السفي تكسر الانصار عليه. با حلم و بردباری در برابر نابخردان یاوران انسان بر ضد اونها زیاد میشن و بالحلم عن السفی تنکسر الانصار علی. حلم به معنای کظم غیظ و مالکیت بر نفس، این طبیعی حلم و بردباری است که کسی که در برابر نابخردان برخورد حلیمانه دارد مردم یار او خواهند بود. علیه این کسی که این رفتار این چنینی کرده و در تاریخ ائمه اونی که حتی دشمنان را به تکریم واداشته حلم ائمه است، فحش میداد به امام حسن، امام علیه السلام بفرمود خوب میبینم غریبی جان نداری، جا داریم خونمون، پذیرایی میکنیم ازتون. او فحش میداد و امام علیه السلام بفرمود ازت پذیرایی میکنیم. و علمای ما هم این چنین بودند. کتابیست به نام مرگی در نور، یکی از نواده های مرحوم آخوند نوشته، دارد که در جریان مشروطیت خطیبی از خطبای کربلا میتاخت علیه آقای آخوند، اصلا منبرش معروف بود علیه آخوند، دست روزگار او را محتاج به آخوند کرد، میخواست خونه ای بخره، صاحب خونه گفت که مثلا این خونه 1000 دیناره، اگر 500 دینارش رو آقای آخوند به عنوان سهمین قبول کنه من 500 تومان به شما میدم. خلاصه گفت آنچه مردان را کند روبه مزاج احتیاج است، احتیاج است، احتیاج، ازدواج نیست، اسکناس هم نیست، احتیاجه. آمد تو مجلس آخوند، میگن 2000 مجتهد شاگرد آقای آخوند یک عریضه‌ای نوشت داد به دست آخوند، آخوند گذاشت زیر تشکش. این طلبه میگه دیگه یک پارچه آتیش شدم، مسلمون میخوندی لااقل میذاشتی زیر توشه. گفت تمام شد مجلس، داشتم میرفتم برای خداحافظی آمدم، آخوند محکم دستمو گرفت، وایس کارت دارم. خب بازم ذهنم جاهایی رفت، وایس کارت دارم به حسابت برسم. گفت خب منش بو ماندم و او. این عریضه چی بود؟ چی کار داشتی؟ گفت نوشتم. گفت ولش کن نوشتم بگو چی کاره؟ گفتم 500 دینار و الاخر. مرحوم آخوند رفت و از اندرونی، سابقا پولا را تو کیسه میذاشتن پولا چون طلا و نقره بود، از اندرونی یک کیسه پول آورد. مرحوم آخوند 500 دینار دیگر بهش داد که تمام قیمت خانه را داده باشه. بعد به من گفت که من در خدمت شما هستم، هر موقع مشکل داشتی بیا. و بالحلم عن السفیه تکثر الانصار علیه. این ویژگی حلم و بردباری است. کلمه قصار 224 نهج البلاغه که از 7 نصیحت آخرین نصیحت بود. خب سخن پیرامون این است که در عقد لفظی چه شرایطی شرط. اولینش صراحت بود که بحث شد. دومین بحث این است که هل یلزم ان یکون العقد بلفظ الماضی ام یکفی المضارع والامر ایضا. دو نظر در اینجا هست. یک نظر این است که بله ماضویت شرطه، هم مشهور ادعای مشهور شده و علاوه بر اون ادعای اجماع هم در اینجا شده، اجماع منقول. این مسئله اعتبار ماضویت قبل از علامه در کلمات بزرگان نیست. جناب علامه در تذکره در قواعد، شهید در دروس، فلا یقع بالامر والمستقبل، با امر و مستقبل انجام نمیشه. سه دلیل بر این مطلب اقامه شده. یکی شهرت است و اجماع منقول، یکیش آن است که مستقبل وعد است، انشاء نیست. امر هم طلب هست، بفروش به من طلبه. اونی که صراحت در انشاء دارد ماضی به تو هست، انکه تو هست. و این لفظ لفظی است که علما برای انشاء ازش استفاده می کنند. دلیل سوم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، احل الله البيع الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. این انصراف به چی داره؟ انصراف به ماضی داره. ما منشأ هذا الانصراف خسرت الاستعمال، کسرت استعمال در صيغه ماضی هست. اینه فعلا هازا، به این سه دلیل بزرگان گفتند که لازم است به صیغه ماضی باشد. در جمع‌بندی اینو بفرمایید، بنویسید. یک، در کلمات قدما در جهت اشتراط ماضویت هیچ نیست. دو، آن که نص صریحی بر ماضویت نداریم. سه، حد اکثر ادعای انصراف شده، انصراف اوفو بالعقود، انصراف احل الله البيع، انصراف الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. مصادره بر مطلوب را اول روشن کنم بعد جواب بدم آیا مصادره بر مطلوب هست یا نیست. مصادره بر مطلوب این است که شما ادعا میکنید زید عالم است، از شما میپرسم از کجا، میگی چون زید عالمه، این مصادره بر مطلوبه. اینجا مصادره بر مطلوب نیست. در گذشته مفصل بحث کردیم باید مفهم باشه، مفهم انشاء باشه. ما سه تا واژه که بیشتر نداریم، ماضی، مستقبل، امر. مستقبل ابیعو، اشتری، من در آینده چنین میکنم. کی مضارع است باشه؟ مضارع دو تا اسم داره، یکی مستقبل، یکی مضارع. این با اینم میسازه، الان نمیخرم، ابیعو بعدن ازت میخرم. یک، امر هم گویای استدعاست، بعنی به من بفروش، طلبه، منتها طلب چارچوبه خودش، من العالی الدانی باشه، چه بسا امتثال میکنه چه بسا هم نمیکنه. بنابراین تنها کلمه‌ای که هیچ درش شبهه نیست کلمت الماضی هست. بفرمایید. هر دو طرف احسنت، هر دو طرف هست، نخه انصراف هر دو طرف. به عبارت دیگر ما الان رو این فاز هستیم و عرض می کنم فاز دیگر فاز عدم اعتبار ماضویته. جناب شیخ این که بفرمایید عدمش بله هست، اما بزرگان این را هم استفاده مع ان قصد الانشاء فی المستقبل خلاف المتعارف. یعنی چی؟ یعنی خلاف انصراف. حال بسیار خوب، حال حالم صریح در انشاء نیست، حاله. ابیعو یعنی همین الان میفروشه، همین الان میفروشه. خب ولی همین که میگویید مشترک کن بین الحال و الاسم، پس صریح نیست، پس دو پهلوست. با واژه دو پهلو نمی شود انشاء رو منعقد کرد. میخواید بخوانید عبارت آقای آخوند رو، آقای شیخ رو، مسئلتون. اشتراط الماضویه بلف تذکره یعنی بالاتر از شهرته، الاجماع یعنی الاجماع المسته به اصطلاح اجماع منقول یا اجماع محصل، کدوم یک؟ بله محصل عزیز من باید مطرح باشه در کلمات قدما، مطرح باشه ما ازش اجماع رو بفهمیم. این اولین بزرگی که مطرح کرده اثباتش را جناب علامه است، پس مطرح نبوده تا بگیم اجماع محصل بلکه اجماع منقوله. خوب بخونید. این دلیل دوم، اجماع منقول یک، لصراحتی فی الانشاء دو، اشبه بالوعد. برای اینکه ایشان گفتن حال و استقبال، ولی شیبش به طرف استقبال بیشتره. بفرمایید. والامر استدعاء، استدعاء به معنای طلبه، لا ایجابون به معنای ایجاب نیست. خب
ما ان قصد الانشاء المستقبل خلاف المتعارف و عن القاضی بالکامل و
مفصل. ما ان قصد الانشاء المستقبل، خب تمام چی؟ خلاف انصرافه، خلاف متعارف یعنی خلاف انصراف، انصرافش به همون ماضی هست، چون ما تأسیسی که نیستیم، بلکه امضایی هستیم. اوغلا در انشا از چی بیشتر استفاده
می‌کنه؟ مثلا دلیل دیگه باشه، شما فرمود استثمار از آیه قدسی با حفظ را، ایشون هم از عرف و قواعد فرض
کردن. بله، خلاف المتعارف عزیز من اوفو بالعقودم رو همون متعارف میره، احل الله البیعم رو همین متعارف میره، الا ان تکون تجارتا عن تراض، معنای امضا اینه دیگه. خب بریم
انشایی که در اینجا مطرح می‌کنید با انشای ادبیات یکسانه؟
نه، اینجا انشای معاملی است، اونجا انشای صیغه است. و اما نظریه دوم، بانی این نظریه مرحوم قاضی ابن براج طرابلسی است، المهذب جلد یک صفحه 350. عرض می کنم که این مطلب از الکامل نقل شده. کی نقل کرده؟ مرحوم علامه در مختلف الشیعه، که این بزرگ گفته که لازم نیست به لفظ ماضی باشه، بلکه می تواند به لفظ مستقبل باشه، می تواند به لفظ امر باشه. قاضی ابن براج طرابلسی نماینده جناب شیخ طوسی بوده در طرابلس، الان طرابلس مال لبنان، او نماینده شیخ طوسی بوده و کتاب مهذبش دو جلده. قاضی هم بوده، معلوم میشه جناب شیخ طوسی قاضی هم نصب میکرده، رئیس و شیعه بوده در بغداد، بعد که همین جریان داعشی که امروز هست، تندروهای اهل سنت کتابخانه شیخ طوسی را به آتش کشیدند، نوشته های دست خط جناب شیخ طوسی به آتش کشیده شد و دوباره نوشت. در بغداد حاکم بوده، اما نجف در زمان شیخ طوسی مثل یک روستا بوده، بعداً گسترش پیدا کرده. بغداد اون زمانی که بوده بیابروی نسب قاضی داشته، قاضی ابن براج از تلامذه او بوده و او گفته است لازم نیست که به صیغه الماضی باشه و شیخ هم تاییدش کرده به سه دلیل. الدلیل الاول مسئله اطلاق، اطلاق اوفو بالعقود میگوید چه فرق میکنه عقد به لفظ ماضی باشه یا به لفظ مستقبل باشه یا به لفظ امر باشه. یا احل الله البیع الا ان تکون تجارتا تراز. هیچ جا نداره احل الله البیع، بیعی که به صورت بیع تو باشد، ابی او باشه نه، بیعنی باشه نه. پاسخ این مطلب گفته شد که اطلاق از شرایطش این است که قرینه‌ای در مقام نباشه. انصراف قرینتون عامتون، به مراتب قوی تر از قدر متیقن در مقام تخاطبه. آخوند میگه قدر متیقنی در مقام تخاطب نباش. عرض ما این است که قدر متیقن در مقام تخاطب اگر شرط باشه، مطلقا اطلاق بی اعتبار میشه. تمام شأن نزول ها قدر متیقن در مقام تخاطب. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. خب شأن نزول این آیه این بوده است که در جنگ خندق ترسیده بودند، بعضی ها جا زده بودند. آیه میگوید از پیغمبرتون درس بگیرید، مرد میدانه، مرد شجاعت، امیر المؤمنین که قهرمان قهرمانان است، میگوید کنا اذا مر البأس اتقینا به رسول الله. وقتی جنگ داغ میشد هممون پناهنده به پیامبر میشدیم. اتقینا یعنی حتی من علی، معناش اینه، نا متکلم مع الغیر با متکلم وحده فرق میکنه. خب شأن نزول این آیه پیغمبره، قدر متیقن در مقام تخاطب چیست؟ یعنی در شجاعت از پیغمبر درس بگیر. در زندگی خانوادگی چی؟ نه. در تعلیم و تعلم چی؟ نه. شما میگید قدر متیقن نباشه دیگه. فعلا هازا بین قدر متیقن و انصراف، یقینا انصراف اقوا هست. به هر حال این استدلال که اوفو بالعقود اطلاق دارد، گرچه دقیقش این است که عموم دارد. فرق بین اطلاق و عموم چیه؟ الفاظ العموم، العموم به الفاظ العمومه، اطلاق به مقدمات حکمت. العقود جمع محلای بلام هست. اما احل الله البیع، بیع اطلاق دارد. الا ان تكون تجارتا عن تراز منکم. این به اصطلاح اطلاق هست. این اطلاق منصرف است به همان که گفته شد به لفظ ماضی. چی؟ بفرمایید انصراف و قبول دارید یا نه؟ بله، اینو بفرمایید بهتر از این است که کثرت استعمال قبول داریم. چه قبولی؟ نه در همه مسائل. حالا یکی یکی، اول همش رو بگم، دوم تو اینجا. طلاب در زبان عربی رائج، عربستان و غیر عربستان، به معنای دانش پژوهانه. دبیرستانی را میگن انت غالب، دانشگاهی را که جامعی اونها میگن انت غالب، اسم عام تمام دانش پژوهانه. اما در ایران ما طلاب انصراف دارد به طلبه ها و دانشجویان علوم دینی. این انصراف رو کسی، اگر کسی گفت اکرم طلاب، گرامی بدار طلاب رو، حریمشون رو نگه دار. خب اینجا طلاب یعنی همه دانش آموزان و دانش پژوهان. بانکی بود تو خیابان ارم، دقیقا 3 دهه پیش، اون زمان نه موقتی بودیم و نه خبرگانی بودیم و یه چک باید میرفتیم دانشگاه، بانک میگرفتیم. خیلی هم واقعا سرمون نمیشد این چک باید به کی مراجعه کردیم، مقدار حق اون طرف. آمدم این باجه، گفت که تشریف ببرید این باجه دوم. رفتم باجه دوم، تشریف ببرید باجه سوم. آمدیم باجه سوم، باز مرا برگردوند به باجه اول. گفتم آقا این که بده که یک طلبه رو، گفتم طلبه رو اینجور میپیچونید، یا چک شما باید بدید یا نه، این پیچوندن نداره که، پس شما رو برای چی آوردن اینجا؟ آقا ما را آوردن اینجا تا سرمونو بخارونیم. گفتم مؤدبانه حرف بزن، پاش میخوری یا؟ گفت میخوام پاش بخورم. عرض کنم که ما اتفاقا اون ماه رمضان تو مرکز همین بانکی که این شعبش بود، یک ماه درس اخلاق داشتیم. یک ماه. خب من بلافاصله آمدم به اون رئیس زنگ زدم، گفتم ما اخلاق کارگزاران را اینجا دیدیم. این مأمور شما گفت آمدم سر بخارونم. یک ربع بعد این دستور عزل این کارمند را صادر کرد. دیدم رئیس بانک گفت دست جمعی میخواییم بیاییم خونه شما. دست جمعی؟ گفتم برای چی؟ گفت همکار ما به این روز افتاده. گفتم که نه، من نخواهم گذاشت عزل بشه، من فقط خواستم تأدیب بشه. اگر او هم بخواد عزلش کنه نمیگذارم. نزدیک عیدم بود، گفتم بیچاره را به خنثی بندازیم. منتها ایشون دیگه از اینجا باید بره گوشه شهر، اینجا سر و کار داره با معممین، با روحانیون، این یک ذره احترام برای عمامه قائل نبود. اکرم طلاب اگر گفته میشه هیچ ذهن. پس این کبرای کلی در این مورد بنده قبول دارم، در این موردم انصراف انشاءها به بعتو هست که نشان دهنده تمامیت کاره. این لفظ به کار برده میشه، نشان میدهد که یه چیزی که نبود تحقق پیدا کرد. اینه قصه نماز شب ایشون سبب شده که ایشون خوابش ببره. عرض میکنم که فعلا هزا اهل الله البی و اوفو بالعقود و امثال ذالک مستدل میگوید اطلاق داره. ما معتقدیم این اطلاق انصراف دارد و عرض میکنم که همون ماضی لکثرت الاستعمال. و اما دلیل دوم، دلیل دوم عرض میکنم که روایاتی است که اصلا دقیقاً به واژه مستقبل آمده، نه به واژه ماضی. یکیش این روایت جلد 17 وسائل صفحه 353، بله، کتاب التجاره ابواب و عقد البی و شروطه، باب 11 حدیث 2. حدیث 1: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عطار هست از مشایخ مرحوم کلینی، عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی، عن ابن محبوب، حسن ابن محبوب، عن رفاعه النخاس. بیارید کلمه رفاعه را رفاعه ابن موسای نخاس هست توصیق شده، بخوانید. ثقتن فی حدیثه مسکونن الى روایات، اعتماد به روایاتش هست، کافی همین مقدار برای ما. منتها آیا روایت صحیح هست یا صحیح نیست؟ علما تعبیر صحیحه کردند. معنای صحیح این است که لم یکن فی مذهبهی ایرادون، واقفی نبوده، فتحی نبوده، معنای صحیح این است. قال سألت ابا الحسن موسی علیه السلام قلت له ایصلح لی ان اشتری من القوم الجاریت الابقه. من میتونم جاریه فراری رو بخرم و اعطیه مثمن و اطلبها انا، پولشون رو بدم خودم بگردم پیداش کنم. قال لا یصلح شراؤها الا ان تشتری منهم معها ثوبا و متاعا، به همراه ثوب یا متاع باشد. فتقول لهم اشتری منکم جاریتکم فلانه. ببین آجون، اشتری با صیغه مستقبل است. اشتری منکم جاریتکم فلانه و هذا المتاع بکذا و کذا درهمن فان ذلک جائزون. بنابراین به صیغه المضارع هم بی اتفاق میفته. ان شاء الله تتمه این بحث که بر مبنای این است که تقدیم الایجاب علی القبول جایز است، تقدیم القبول علی الایجاب. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.